با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی و عذرخواهی از همه عزیزان از جمله خود آقای بهبهانی به خاطر مسافرتی که داشتم و اون کامپیوترم نمیدونم چه اشکالی پیدا کرد دیگه روشن نشد. به هر حال قطع رابطه بودم و در هر حال عذرخواهی میکنم. رسیدم اونجا در همون کامپیوتر سه تا سوال از من شده بود که از حافظم میگم و اگر خطایی رخ داد امیدوارم اون اگر درست بشه اگر خطا بود اصلاح کنم. دوست عزیزی که من سفر رو به جای صفر کتاب به معنای کتاب از ایشون یاد گرفتم توضیح داده بودن که در 613 حکم که در تورات وجود داره اینها در واقع تفسیر اون ده فرمانه. ببینید بشریت چهار نوع نوشته داره. یک فرمانهای پادشاه، اونها با صیغه اول شخص شروع میشن، من من من. تمام الواحی که در نمیدونم سومر و اکد و با آسور و مصر و دنیای قدیم هخامنشی ایلام همه اینها استوانه کوروش کبیر کتیبه بیستون داریوش و شاهان دیگر شاپور اول، این دو نفر هم مرد رزمن یعنی داریوش و شاپور اول هم مرد بزم. کل کتیبه های خخامنشی یک سوم کتیبه بیستون نمیشه منهای 30,000 لوحه ایلامی به زبان ایلامی دوره داریوش، بقیه ندارن اصلا. و کل کتیبه های ساسانی هم به اندازه نصف نقش رجب شاپور اول نمیشه. بنابراین شخص من اینجور کوروش استوانش من منه. من یه بار صحبت کردم اولین بار آقای بهبهانی هم مورد تایید قرار که این سه مقوله رو تقسیم بند چهار مقوله در واقع. دومی احکام دینی هست، مخاطب اون دوم شخص تو مؤمن و شما مؤمن ها خانم و آقایان، دزدی نکن، زنا نکن، در چیز اموال همسایه چشم نداشته باش الی آخر. در قرآن هم عیناً تکرار شده بعضیش، یعنی از تورات سه تا هم اضافه داره قرآن و عین هم نیستن، اونم اضافه کنه مسائلشون عین هم نبود. بنابراین این هم احکام دینن. سوم قوانینن، قانون اور نمو اول و قانون حمورابی که قدیم ترینن، اور نمو در سومر و حمورابی بابله، ششمین شاه بابل. اونجا سوم شخصه، هر کسه. اولین ماده قانون حمورابی اینه هر کس در دادگاه شهادت دروغ بدهد و باعث مرگ کسی دیگر شود جزایش مرگ. هر کس چشم کسی قصاص، عیناً قوانینش در تورات به صورت عقب مانده تر کپیه شده 700 سال بعد. چرا؟ برای اینکه بابل شهر پیشرفته ای بود نسبت به قبایل سرگردان یهود که موسی رهبری میکرد برای آزادی بنا به تورات. بنابراین اونه که به اصطلاح یک بار اینجا اشاره کردم که حمورابی چون شاهه و در 38مین سال سلطنتش با جمع‌بندی تجاربش چیز میکنه به اصطلاح اون حتی در مورد قصاص هم بهتر است. و مثلا در تورات میگه اگر دختر حاخامی، حالا زمان موسی حاخام بوده کاری نداریم، بره و چون آبروی پدرش رو برده بسوزونید به جای که دیگران رو سنگسار میکنه. ببینید این تعادل، عدم تعادل در قانون حمورابی وجود نداره. مال اسلام که در سوره دوم قرآن بقره 179، سوره مائده آیه 45 که کپی همون توراته، چشم در مقابل چشم الی آخر، و 60 سوره حج اومده. در واقع اینو من یک بار اینجا گفتم حتی زنده یاد مرحوم طباطبایی هم که آدم با عاطفه‌ای بود، ولی وقتی به اون دگم مذهبی برخورد و میخواست ازش دفاع بکنه، در حالی که من بی خدا یا ناخدا راحت میفهمم که اسلام نمیخواد قصاص بشه. در همون بقره میگه و فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. قصاص رو در اون جامعه سنتی درست میگه، گذاشتیم که زندگی رو حفظ کنیم، دیگران نتونن به دیگران آسیب برسونن، برای همین. بعد میگه که اگر، البته کاست اسلامی وجود داره، مرد مؤمن در مقابل مرد مؤمن، زن مؤمن در مقابل زن مؤمن، برده مؤمن، کنیز هم اسم نبود. و بعد میگه که ولی خدا چون خیلی شما رو دوست داره، اگر به جایش دیه بگیرید خدا راضی تره. یعنی قصاص نکنید، پول بگیرید به جای اینکه چشم تو زده آسیب دیده زده پول کرده، کل دیه خون یک نفر نصفش رو میده، هر عضو زوج رو ناقص کنن قصاصش اونه. بعد با زرنگی نمیگه که اگه پول نداشته باشه، مثلا کسی زده کسی رو کشته، میگه و اگر بگذرید عفو بکنید خدا بهشت به شما، تمام گناهاتون رو میبخشه، یعنی بهشت رو به شما وعده میده، اون ور معامله میکنه. به هر حال بگذرم، چهارم متون، متون علمی است. اینجا هیچ صیغه‌ای وجود نداره. قانون اف مساوی ام امپریم بر د دو سقوط اشیا، قانون نیوتون، ای مساوی هاشوه، اینجا نه منم وجود داره، نه تو این کارو بکن، نه او، آنها این کارو بکنن، دربارشون عمل بشه. به هر حال به اون دوست خواست این توضیحات، و البته به خاطر دوست دیگه هم یه مقایسه مفصل تری در همون کامپیوتر راجع به تورات و قرآن کرده بودم که اینجا دسترسم نیست. در هر حال در تورات برای اون دوست ارجمند توضیح میدم، فقط یک جا 10 فرمان اومده، سفر تثنیه باب 5، بقیهش تعداد بعضا 33 تاست. باب سفر خروج، باب 21 و باب 23. که چنانکه گفتم در قرآن اون دومی سفر لاویان باب 6، این عیناً در قرآن کپی شده یه مقدارش. و به هر حال مواردی بود که خواستم نظر ایشون رو به این نقطه جلب بکنم که در هر حال این چیزه، اونجوری نیست که 10 تا اومده باشه. و هر حال سوال دومی هم یک دوست مطرح کردن که نیچر نیجریه کتاب سید جمالدین اسدآبادی، طبیعیون من ترجمه کردم نیچر رو، چون گفتن آیا با نگر یعنی سیاه پوست و اینا، نه هیچ رابطه ای نداره. و یه مطلب هم طولانیه نسبتا که باید متنش رو بازخوانی بکنم و عرض خدمت عزیزان اونجا به مقایسه قرآن و تورات پرداختم یه مقدار که چجوری ازش الهام گرفته شده و تورات رو خوندند و چیز کردند، انجیل هم خوندند، اونجایی که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اوهل لغیر الله، این عیناً خنزیر رو شوهر دارید خون بسته به شما، هر خونو که از گردن حیوانات رو می بریدن و کسی بخوره، مرده حیوان، گوشت حیوان مرده و گوشت حیوانی که به نام خدا ذبح نشده، حرام. این هم از چیز لوگا کپی شده در قرآن افسوده شد. و در اینجا صحبت رو من میرسم به آخرین بخش به اصطلاح پان و پانیس، مفهوم و معنا و محتوای پان و پانیس که بخش هفتم میشه. این در اردیبهشت ماه 1384 یعنی ماه می 2005 در نیما نوشتم. درست یک روز قبل از عید نوروزمان، اون موقع که در شماره 129 نیما به دستم رسید، همه مطالب را خواندم. از اینکه مقالات من درباره پانیز باعث نقد آقای دکتر مجتهدزاده و انتقاد آقای دکتر مشتبه پاشایی سرهنگم بودن، دکتران و مورد غضب قرار گرفته پاشایی شده است، بسیار شادمان شدم. به علت کمبود جا به مقاله آقای دکتر مجتهدزاده جواب می دهم و در آخر گریزی به نوشته آقای دکتر پاشایی خواهم داشت. آقای دکتر مجتهدزاده به درستی پیام اصلی مقاله مرا چنین خلاصه کردن داخل گیومه نقل قوله، این چند نقطه: این گونه مطالعات علمی برای راهیابی سیاسی درست در جوامع خاورمیانه اهمیت فراوانی دارد، ولی کمتر مورد توجه پژوهشگران و رسانه های جمعی منطقه قرار گرفته است یا میگیرد. چند نقطه: ماهنامه نیما، چند نقطه: در اندیشه آشنا ساختن جامعه با مفاهیم سیاسی و اصلاح فرهنگ سیاسی موجود برای رسیدن آگاهانه به دموکراسی است. بعد آقای دکتر مجتهدزاده از روی لطف خواستن که به سه سوال زیر جواب داده شود. ایشان نقل قوله یعنی ضیاء صدرالاشرافی، با اطلاعات وسیعی که از چگونگی ایدئولوژی های خاورمیانه دارند اشاره کردند، برخلاف این نقل قول از من، استقبال شدید ترکان و عربان از پان ترکیزم و پان عربیزم که هر دو بر اساس زمینه های قبیله گرایی استوار بوده و هست، که با این موافق نیستم، در ریشه بله ولی جامعه نه، اینا همه در به وسیله دولت ها پیاده میشن، برخلاف استقبال شدید ترکان و عربان از پان ترکیزم و پان عربیزم که هر دو بر اساس زمینه های قبیله گرایی استوار بوده و هست، پان ایرانیزم به عنوان یک اندیشه سیاسی هرگز نتوانسته است توجه درصد قابل توجهی از جمعیت ایران را به خود جلب کند، در حالی که ایران گرایی و احساس میهن در ایران 100 ساله اخیر از عوامل بسیار مؤثر در حفظ استقلال و یکپارچگی سرزمین این کشور اثرگذار بوده است. علت بی تردید این حقیقت است که قبیله گرایی هرگز زیربنای فکر سیاسی در ایران گرایی شمرده نشده و ایرانی از آغاز شهرنشین بوده که هیچ جا نبوده، شهر از اول وجود نداشت، اول غارنشین، بعد دهنشین، بعد شهرنشین. بله، و ایرانی از آغاز شهرنشین بوده، یه ادعای باطله، و عادت به تمدن شهری داشته و در نتیجه همیشه جمعگرا بوده و جهانبینی داشته و تحمل دیگران، مردمان از قبایل و جوامع همسایه را در ازای تاریخ تمرین داشته و بدان خو گرفته است. من جواب دادم این نقل قول ایشون در این که پان ایرانیزم کمتر از پان عربیزم و پان ترکیزم مقبولیت عمومی و اجتماعی یافته است، تردیدی به شهادت تاریخ در آن وجود ندارد که تحلیل آن به مسائل تاریخی، جامعه شناسی و روانشناسی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی ما را می کشاند که از موضوع مقاله فراتر می ده. یه دختر کوچک، پان مال قوم حاکمه که دولت رو در دست داره، زندان رو در دست داره و میخواد دیگران رو به خودش، یعنی از نظر زبانی، از نظر مذهبی، دینی، یا اونجوری که معین نوشت از نظر جغرافی به هم نزده بشه، مثل اروپا رو به هم بچسبونن، مصداقش اونه. بله، در این که پانیس بل ندارد که تحلیل آن به مسئله فراتر می رود. اما پانترکیزم که موقتا قدرت سیاسی را از اواسط جنگ اول تا به قدرت رسیدن مصطفی کمال آتاتورک 1923 به دست گرفت، نیز چندان اقبال اجتماعی نیافت تا آتاتورک پس از تحکیم کامل در 1928 با اعلان ناسیونالیزم جمهوری ترکیه در نطق پارلمانی خود پان ترکیزم را نظیر پان اسلامیزم سید جمال الدین اسدآبادی مردود اعلام نمود و ناسیونالیزم ترک را جانشین پان ترکیزم ساز. و خارج از مرز هم آتش ترکیه حق نداره به جنگ، استثناء اون به کره جنوبی فرستادن که همه شون هم واشتادن، کشته شدن و یه نفرش آزاد کردن، اونم دکتر بود. تفاوت این دو در آن بود که پانترکیزم مدعی توسعه طلبی و اتحاد تمام ترکان تحت رهبری ترکیه بود، زیرا دیدن از پان اسلامیسم خلافت عبدالحمیدونا چاره ساز نشد، فکر کردن ممکنه با پانترکیزم مثل انور پاشا، مدحت پاشا و غیره، و در عین حال به سبب خصلت خلوصگرایی دست به مهاجرت دادن ارمنی ها به توصیه کشیش بزرگ ارمنی در استانبول و آسوری کشی زدن. آسوری حمله کردند، آسوری نبودن، اینا آرامی هایی بودن که انگلیس از اونجا به نام آسوری آورده بود. خب اونا جنگ دیگه، حلوا نمیخورن توش، که در بازی ارمنی و آسوری کشی زدن که در بازی سیاسی وقت انگلستان و کشورهای مسیحی برای متلاشی کردن امپراتوری عثمانی متحد آلمان قیصری مدعی پانژرمنیسم به بازی گرفته شده بودند، یعنی هم ارامنه و هم آسوری ها. یک دوست آسوری داشتم، خود ایشون به من گفتن که اسلحه رسونده بودن، ارمنی ها ختنه کرده بودن که عثمانی ها اومدن بگن مسلمونیم، میگفتن تازه از خلاص داستان. بله، اما ناسیونالیزم ترک آتاتورک طبعا فاقد توسعه طلبی بوده و تنها خلوصگرایی پانیزم و دفاع سخت از چارچوب دولت متمرکز و تمامیتخواه آنکارا را داشت که با یونانی ستیزی آغاز میخواستن بخش مهمش رو انگلیس ها بدن به یونان، اونجا کشور مسیحیش بکنن، که با یونانی ستیزی آغاز و به کرد ستیزی پایان یافت و دولت ترکیه با درخواست ورود به بازار مشترک اروپا به ناچار به خصلت خلوصگرایی ناسیونالیزم خود و ایجاد کشوری بر اساس زبان واحد، تبار و به داخل گیومه و نژاد خیالی و ادعای ترک نقطه پایان در جهت رسیدن به فراملت اروپا خواهد گذاشت. اینا رو البته تزهای داوود اوغلی بود اون موقع من نوشتم که ما از بین رفتم، صفر تنش با همسایگان، سیاست اصل سیاست بر اون بود. اما ناسیونالیزم ترک آتاتورک فاقد توسعه طلبی بر اساس زبان واحد، تبار و نژاد خیالی و ادعای ترک نقطه پایان در جهت رسیدن به فراملت اروپا خواهد گذاشت. ببخشید. که با یونانی ستیزی آغاز و با کرد ستیزی پایان یافت و دولت ترکیه با درخواست ورود به بازار مشترک اروپا که کردام شدیداً طرفداری کردند چون دوره داوود اوغلی بود، به ناچار به خصلت خلوصگرایی ناسیونالیزم خود و ایجاد کشوری بر اساس زبان واحد، تبار و نژاد و ادعای ترک یا فارس فرق نمیکنه پایان داد در جهت رسیدن به فراملت اروپا. و انصافا سیاستمداران آن کشور در این بازی شطرنج سیاسی مخالفان سیاسی جدی خود را در اروپا نظیر یونان، اسپانیا، آلمان و فرانسه یک به یک خونسا یا به موافقین ظاهری یا واقعی مبدل ساخت. من در مقاله های خود توضیح دادم که ملیگرایی و دوست داشتن وطن خود از کشورهای دیگر در کنار دوست داشتن زبان مادری خود، شهر خود یا دین و باور سیاسی خود امری است کاملا طبیعی برای همه انسان. آنچه پانیزم یعنی وطن پرستی را که فاقد تعادل عقلانی و روانی است معمولا از میهن دوستی، وطن پرستی را از میهن دوستی جدا می کند، مقوله نفرت و کینه است. در پانیز ما حتی دشمن واقعی یا خیالی یا تاریخی نیازمندیم. مثلا الان دیگه عرب چیز نیست ولی عرب هم دشمن، ترک الاخ. و دوست داشتن ملت، میهن، زبان، دین و طبقه و نژاد یا تبار خود مترادف نفرت و کینه ورزی به ملت ها، کشورها، زبان ها، ادیان، طبقات، نژادها و تبارهای پست و پلید و اهریمنی دیگر است. خودمون اورایی هستیم دیگه، پانها همشون اورایی هستند خودشون، که سیاستمداران و رهبران سیاسی آنها را به عنوان عامل شر ملت و کشور دشمن، زبان تحمیلی و بیگانه، ادیان ممنوع و باطل یا طبقات استثمارگر و نژادها و تبارهای پست اعلام کرده و خود را بخشی از ملت خوشخیال خود قرار می دهند. خود من نیز به عنوان یک ایرانی آذربایجانی در مثال فوق خانواده، شهر، زبان مادری، سنن، اعتقادات ارثی، زبان رابط فارسی را با کشور زیبایمان ایران بیش از سایر زبانهای دیگر بیش از سایر بل بیش از سایر قرینه های آنها دوست دارم. اما این عشق به ایران و زبان مادری و آداب و رسوم و سنن و زبان رابط هیچ نفرتی را از کشورها، زبانهای دیگر، ادیان دیگر به همراه، اعتقادات سیاسی دیگر به همراه ندارد و به آنها هم همین حق را به شرطی که ویروس نفرت را یعنی پانیسم نباشد در خود نداشته باشد قائل هستم. اگر داشته باشد طبعا قائل نیستم. اما در ایران از دوره پهلوی به هر حال عین ترکیه آتاتورک و به تقلید از آن سیاست رسمی دولت با پانفارسیزم یا بخوانیم ناسیونالیزم فارسی همراه شد و روی نژاد موهوم آریایی هم که هیچ ژنتیکدانی چنین ژنی را شناسایی نکرده تأکید فوق برنامه گذاشتند و آخرین پادشاه پهلوی خود را خورشید نژاد آریایی یعنی آریامهر ملقب ساخت و جعل کننده این لقب که دکتر رضازاده شفق بود، متاسفانه هم شهری من، لقب این لقب رو پیدا کرد، 1,000,000 تومان پیشکش گرفت. البته به پور داوودم گفته بودم، پور داوود گفته بود یه هفته رفته بود از پهلوی لغتی گیر آورده بود، اومده بود گفته بود پیپه، گفته بود اون یعنی چی؟ گفته بودن یعنی شجاع. گفته بود بابا این با فته چیز مترادف در میاد. به هر حال بگذاریم برای تمدد خاطر، سخن مقاله من به سیاست رسمی دولت ها ناظر است نه تمایلات مردم و متاسفانه همان سیاست هم اکنون در همسویی با پانشیزم یعنی خمینیزم ولایت فقیه خمینی ادامه دارد و با وجود اصل 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی که آموزش به زبان مادری را در کنار زبان فارسی تصریح کرده است، هنوز بعد از من الان میگم 44 سال در هیچ مدرسه ای به زبانهای کردی و ترکمنی و ترکی و آذربایجانی و تالشی و گیلکی و مازندرانی و لوری و بلوچی و عربی و غیره آموزش داده نمی شود، یعنی ممنوعن. اینها که نام بردم جمعیتی بیش از 40,000,000 نفر در ایران 60 میلیونی آن روز را تشکیل می دادن. بنا اون موقع به ethnologue.com ایران آذربایجانی ها 23 میلیون، فارس ها 22 میلیون، کرد ها نزدیک 5 میلیون، لور ها 4,200,000 نفر، گیلک ها 4 میلیون، مازندرانی ها 3 میلیون، نو 600,000 نفر، عرب ها تقریبا بیش از 3 میلیون، بلوچ و ترکمن بیش از 2 میلیون نفر، در حالی که بعضی کشورهای جهان جمعیتی به مراتب کمتر از این زبانها و فرهنگهای محکوم در ایران دارند. اون موقع سوئیس 7 میلیون، اسلوواکی و فنلاند حدود 5 میلیون، نروژ، کواسی و ایرلند 4 میلیون، آلبانی و عمان 3 میلیون، تا برسیم به کویت 1 میلیون و 700 هزار نفر. بحرین نه مرحوم، پارانتز داخل پارانتز نوشتم، بحرین مرحوم ما 720 هزار که محمد رضا شاه فروخت، 120 میلیون دلار به محمد رضا شاه شیخ کویت داد، 60 میلیون هم به اردشیر زاهدی. این رو گفتم در یه بارم، اون صراف بازار گفتش که رفراندومی هم انجام نگرفت، افتادن تو این بازار یک یک میپرسن آقا کیه، کسی اردشیر زاهدی رو نمیشناخت، آقا کیه، همه شیخ و بحرین رو میشناختن. این هم رفراندومشون بود، فروخت. بله گمگرای، بله بحرین مرحوم ما 720 هزار، مالت و لوکزامبورگ 400 هزار و بالاخره ایسلند 300 هزار نفر جمعیت دارد. قومگرایی و قبیله گرایی در تحلیل ارائه شده به صورت خلاصه به قرار زیر است. قومگرایی راجع و متکی به زبان و دین انحصاری و سرزمین تقدس یافته انحصاری است. ایلگرایی ناسیونالیزم ایلیه، اون ناسیونالیزم قومیه. ما هنوز ملی، ملت مدرن نشدیم، زیرا آزادی و برابری لازمه، نه دین انحصاری، زبان انحصاری. این مانع این میشه که زندانبان با زندانی در زندان به سر میبرد، خود فارس ها به ملت مدرن تبدیل بشن، چون زندانبانه، همچنان که ترک ها در ترکیه. عزیز نسین این جمله طلایی رو گفت، گفتن از آزادی کرد دفاع میکنه، گفت بله، چرا؟ گفت زندانبان با زندانی در زندان به سر میبرد، تا ملت ترک زندانبان کردها هستند، خودشون روی آزادی رو نخواهند دید. جمله طلاییه. بنابراین ایل یا قبیله گرایی به اسطوره از یک سو و به تبار و نژاد ادعایی از سوی دیگر برمیگردد. دوره پهلوی بخشش، پارسیزم ما را به قومگرایی و نژاد آریایی، و نژاد آریایی ما را به در واقع ایل و قبیله گرایی ملی نظم کنه. بعد در حالی که بس ناسیونالیزم قومی به سه مقوله دین، زبان و سرزمین مقدس، در حالی که ملیگرایی مدرن متکی به آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری انسانی شهروندان یعنی رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، زبانی، دینی، عقیدتی و غیره، جهت حفظ منافع ملی در ملیت، فرد اهمیت حق سکولاریسم. اگر منافع ملی ایجاب کند، زبان مشترک را متعدد یا تغییر میدهند. دو و سه، می تغییر داد، اونم مجلس مؤسسان تصمیم میکنه که کدوم زبان رسمی. در رسیدن به ملت مدرن نمیتوان آزادی های قانونی، برابری انسانی، سکولاریسم و منافع ملی را با دستاویزهای زبان، نژاد، تبار، دین، طبقه در شوروی کمونیسم و اعتقاد نازیسم، نژاد و اعتقاد سیاسی و انحصاری به زیر سوال برد و یا مخدوش کرد، در آن صورت دیگر ملتی مدرن وجود نداره، یا قوم ملتیم یا ایل ملتیم یا ترکیبی از اینا. چنان که آقای دکتر مشتهدزاده توجه کردن، تحلیل مقوله پانیزم و میهن دوستی ناظر بر آن، برای آن است که طرح این گونه مسائل جهت راهیابی سیاسی درست بتواند ما را یاری رساند. من مسائل مطرح شده را به عنوان تزهای فکری می نگرم که خودم دارم و اشتباه را همواره با دلیل و سند برای تمام نوشته ها و سخنانم مرجو می دانم. علم از یک سو از تعصب و باید و نباید به قول نیچه و تقدس که تمام مقدسات مسمومند، این جمله طلایی نیچه است، و تقدس به دور است و از سوی دیگر دائما نسخ می شود و تکمیل می گردد. در علم این است و جز این نیست، محلی از اعراب ندارد. به قول یکی از دوستانم گفت تمام مقدسات سمند، نه اینکه مسمومند. بله، نقل قول. دو، آنچه ایشان راجع به پان عربیزم نوشتن بسیار قابل استفاده بود. سه، در صفحه سه راجع به گرایش افراطی به ترک بودن در میان بعضی از ترکان مطرح ساختن، اما توجه ایشان را به این نقطه ظریف جلب می کنم که پان و پانیزم تنها متعلق به قوم، فرهنگ، طبقه، تبار یا نژاد، دین و زبان حاکم است که دولت و زندان و آرتش و پلیس و قانون را در اختیار دارد و عکس العمل زبانها، ادیان، طبقات، تبارهای محکوم و ولو افراطی هم باشد، پانیزم و به قول ایشان پان نیست. آزادی خواهی و برابری طلبی و گاه استقلال طلبی و جدایی خواهی مردمان، فرهنگ ها و زبان ها و ادیان محکوم است. پس بنابراین در ایران پان فارسیزم و پان آریانیزم داریم، در ترکیه پان ترکیزم داریم، ولی در ترکیه پان کردیزم نمیشه گفت وجود داره. در ایران هم بقیه هیچ کدوم پان نیستن. آزادی و برابری به وجود بیاد، زندانبان هم از زندان آزاد میشه. خواست مردمان محکوم مضمون توسعه طلبی و خروشگرایی را ندارد. تا محتوای پانیست آزادی خواهی و برابری طلبی است. سخنان افراد عوام را در این گونه نقدهای علمی نمیتوان وارد کرد. واقعا سطح سخن پایین میاد. مگر ما در زمان رضا شاه و ظهور و قدرت یافتن هیتلر و علم کردن نژاد برتر آریایی که ایران را مهد و سرزمین نژاد آریایی قلمداد میکردیم، گفتیم ایران ایره دیگه، اینجا مثل ایرلند، و مدعی نشدیم که جرمن ها از همان گرمان هستند، گرمانی ها، و بعضی ها هیتلر رو میهریدر می نامیدن که جاده صاف کن امام زمان خواهند. شاعری هم در جنگ اول جهانی قصیده بلندی در توصیف ویلهلم و خودی کردن او سروده بود. در ایران پان ترکیزم در سیاست عمومی ترکیه از زمان آتاتورک کمرنگ و بیرنگ شده و امروز اگر داوودوغلو میموند به پایان خود میخواست برسه که نرسید. اما متاسفانه در ایران با قادسیه دوم نامیدن انقلاب بهمن 57 هنوز آتش نژاد آریایی و ضدیت با سامی ها از یک سو و تأکید بر زبان فارسی به قول جناب دکتر سرهنگ پاشایی پایگاه پایدار ایران جاویدان است، زبان فارسی هنوز ادامه دارد و ایشان زبان مادری آذربایجانی های ایران، یعنی سرهنگ پاشایی منظورم، و اعراب ایران را زبان تحمیلی و وارداتی می نامم. من شخصا زبانی که مادرم به من تحمیل کرد، آخه زبان مادریم تحمیلی میشه، و در آن آیه های لطف و محبت و عشق را زمزمه نموده است، به هر زبانی که بعداً یاد گرفتم ترجیح میدهم. زبانهای آموزشی با قلب و احساس من چنان رابطه‌ای نمیتوانند داشته باشند. برای هر کس صادقه این، هرچند از خواندن آثار زیبای آنها لذت میبرد. آیا فکر کرده اید که زبان مادری تحمیلی مثل کوسه ریش پهن از مفاهیم بی‌معنی است؟ هر چیز که به افراد کشیده شود و به ضد خود را تقویت می‌کند. عشق به زبان مادری خودی به معنی نفی زبان‌های دیگران نباید باشد. منظورم زبان فارسی. ایران آزاد با زبان آزاد، ادیان آزاد، تمایلات سیاسی آزاد مترادف خواهد. پسرم وقتی تحصیل میشه، پسر کوچکم آزاد به من گفت پدر بیا نگاه کن استادش. یه بار گفتم باز میارزه. در مغز انسان یک مرکز برای اعتقاد یا عدم اعتقاد وجود داره. من نمیتونم هم خدا ناباور باشم هم خدا باور باشم، هم مسلمون باشم هم مسیحی یهودی باشم هم باهایی باشم. یک دین یا نفی دین. اما در مغز انسان دو مرکز، من نمیدونست، برای زبان وجود داره. یکی برای زبان مادری، یکی برای زبانهای دیگه. بزرگترین رکورد زبان رو این آقای جورج دومیزیل داره، حدود 90 زبان میدونست که میتونست بفهمه و حرف بزنه. 33 زبان را هم میتونست بخونه و بنویسه. و به قول همین جورج دومیزیل در همین کتاب میگه که زبانهایی که جمعیتشون در این عصر گلوبالیزاسیون کمتر از 250,000 نفرن از بین میرن. اینجا در این کتاب یک از اسم برده که روسا از بین بردن به نام زبان اوبیخ. 83 کنسون داره، بی صدا داره، داشت 83. یک قوم خیلی کوچکی بود. تمایلاتی این فقط این مطالب رو اینجا میتونید پیدا بکنید در این کتاب جورج دومیزی، که در جنگ اول میخواستن مستقل بشن نمیتونستن، مثل چچن ها نمیدونم جاهای دیگه، در حال با آلمان ها عقب نشینی میکنن به آلمان، چون روس شناسیشون بالا بوده. جنگ جهانی دوم با وجود اینکه تزار رو کشته بودن، ظاهرا بلشویک‌ها ضد تزار بودن، وقتی ارتش سرخ به آلمان نزدیک میشه پناهنده میشن به اردوگاه‌های انگلیس و آمریکا. انگلیس‌ها تحویل روسا میدن، میبرن در جلو خونه‌هاشون به دار میکشن آقای استالین. آمریکایی آزاد میذارن میان ترکیه، که ایشون به وسیله یک دوستی که 3 سال چون آتاتورک این شعور رو داشت که جورج دومیزیل دعوت کرده بود در استانبول 3 سال تدریس کرده بود، شاگردانی داشت اینا، دعوتش میکنن که یک خانم اوبیخ پیدا کردیم، زن یک چرکسه، میاد از طریق اون رئیسشون رو پیدا میکنه، 2-3 بارم دعوت میکنه در دانشگاه سوربن. در هر حال این زبان رو ایشون به نوشتار کشید و نگه داشت. یک زبان، بزرگترین غنیترین زبان دنیا از نظر حروف بی صدا است. من اصلا تصورش رو نمیتونم بکنم که چه جوری 83 تا زبان در یک چیز بی صدا در یک مثل ب ت س چی اینا بی صدا هستن. ا ا او آ او ای در عربی و فارسی با صدا هستن. در ترکی 9 تاست. ا ای و او در انگلیسی 7 تاست. او وجود داره. گرل سر ترن. در آلمانی و فرانسه 8 تاست. او و او وجود داره. بوروکراسی گید حکومت سلاخ ها معنی میده به جای اینکه کارمندان اداره مثلا حزب کمونیست و بوروکراسی میگفتن. به هر حال خواستم این با این نقطه این سخنرانی به پایان خود رسید و امیدوارم که هفته دیگه یک مطلب جدیدی رو آغاز کنم. اشتباه همیشه برای همه مرجوع معصومی هم وجود نداره، از جمله خود محمد در قرآن او شرافت رو داشت که خودشو خطا خدا میگه اگر جلوتون آیات شیطانی داستان اون مسائل. این آخوند اونقدر یه چیز کوچک رو زیر پاش میذاره، اونم شرافته. ممنونم. اغلبشون توشونم مثل منتظری ها وجود داشتن، هیچ وقت عمومیت نداره اما خیلی کمند، چون دین فروشی میکنن، دروغ از دروغ دفاع میکنن. کسی که بدونه و ازش دفاع بکنه تبهکار میشه، اغلبشون تبدیل به تبهکار میشن اگر باور نکنن. ممنونم.